پرسمان تاریخی بفهمید.
میخواستم بپرسم که
ارتباط داستانهای قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
میخواستم بدونم مشخصه های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
مهمترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. از استودیو پخش رادیو معارف در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان تاریخی، برنامه‌ای که به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه. روزهای پنجشنبه ساعت 16 تا 17 در خدمت شما هستیم. سوالات تاریخی شما و پاسخهای جناب استاد پیشوایی، کارشناس محترم این برنامه، به گوش شما خواهد رسید و تکرار این برنامه صبح روز شنبه بعد از خبر ساعت 10 تقدیم شما عزیزان خواهد شد و البته فایل صوتی برنامه هم در پایگاه اینترنتی رادیو معارف نقطه IR در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت. برنامه را آغاز میکنم با عرض ادب خدمت جناب استاد پیشوایی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب محضر شنوندگان عزیز و گرامی برنامه در خدمتم.
سپاسگزارم. قبل از اینکه اولین سوال برنامه رو بشنویم و جناب استاد پاسخ بدن، خدمت شنوندگان گرامی عرض میکنم که برنامه پرسمان تاریخی در دو هفته آینده تقدیم شما عزیزان نخواهد شد، به این دلیل که در ایام سوگواری حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و شهیدان کربلا قرار میگیریم و عزیزان ما در بخش‌های دیگر رادیو معارف ویژه برنامه‌هایی رو تدارک دیدن که در این ایام تقدیم شما میشه. انشاءالله بعد از این ویژه برنامه‌ها، بعد از در واقع هفته سوم ماه محرم، انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود با پرسمان تاریخی روز پنجشنبه همین ساعت 16. راه‌های ارتباطی رو خدمت شما عرض می‌کنم. اگر مایل هستید سوالات تاریخیتون رو با ما در میون بگذارید یا انتقاد و پیشنهادی به ذهنتون میرسه که میخواید ما رو از دونستنش بهره‌مند بکنید، میتونید از طریق دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف صداتون رو به گوش ما برسونید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 0-25. این دو شماره تلفن در همه ساعات شبانه روز در اختیار شما عزیزان هست. اگر مایل هستید مطلبتون از طریق پیام کوتاه ارسال بشه، میتونید پیام کوتاهتون رو به شماره 30553 ارسال بفرمایید. فراموش نکنید 304 شناسه پرسمان تاریخی است و نشون میده که پیامک شما برای این برنامه ارسال شده، پرسمان تاریخی. حتی المقدور در تماس‌های تلفنی و پیام‌های کوتاهتون، نام خودتون و شهر محل اقامتتون رو هم برای ما بفرمایید که سوالتون به نام خودتون در برنامه خونده بشه. ظاهراً یکی از شنوندگان گرامی در ارتباط تلفنی با ما هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم،
حالتون خوبه انشالله؟
الحمدلله، سلامت باشی، خیلی ممنون، خدا قوت.
زنده باشین. خودتون رو معرفی بفرمایید در اگر سلام میدونید و سوالتون رو مطرح کنید.
محمد هاشمی نیا هستم، از تهران مزاحمتون میشم. سوالی که داشتم پیرامون بحث عزاداری حضرت سید الشهدا بود. ما که میدونیم همه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین عزاداری داشتن واسه حضرت سید الشهدا. این شیوه عزاداری این بزرگواران و اینکه چقدر تطبیق می‌کنه با نحوی که الان ما داریم عزاداری می‌کنیم برای حضرت سید الشهدا، حالا چه مقدارش تطابق داره چه تطابق نداره، بحث برهنه شدن آیا اون موقع بوده نبوده، اینا رو می‌خواستم استاد پیشبایی یه مقدار توضیح بفرمایید که ما آگاهانه‌تر بتونیم حداقل بیشتر خودمون شبیه اهل بیت بکنیم برای
عزاداری حضرت سید الشهدا. بله، از شما سپاسگزارم آقای هاشمی نیا. انشاءالله از طریق رادیو پاسخ سوالتون رو خواهید شنید. از شما التماس دارم.
سلامت باشی، خیلی ممنون.
در پناه خدا. جناب استاد پیشوایی بفرمایید. سوال آقای هاشمی نیا درباره نحوه عزاداری اهل بیت علیهم السلام هست برای سالار شهیدان امام حسین علیه السلام.
تا اونجا که ما بررسی کردیم، عزاداری برای حضرت سید الشهدا سلام علیه زمان حضور ائمه در قالب شعر بوده، یعنی شعرهای اهل بیت مثل کمیت اسدی، مثل سید اسماعیل همیری، مثل دعبیل خزائی از شعرهای شیعی اون زمان بودن، می آمدن محضر امام علیه السلام، شعری که در رسا یعنی سوک امام حسین سلام علیه سروده بودن می خوندن و امام و حاضرین گوش می کردن و گریه می کردن.
بله.
و از تاریخ ها استفاده می شه، گاهی ائمه اهل بیتشون هم دستور می دادن پشت پرده بنشینن و اونام گوش کنن، که در یکی از اینها نقل شده که شاعر وقتی شعرش خون صدای گریه یکی از کنیزا از پشت پرده به گوش رسید. بنابراین زمان ائمه علیهم السلام 100% در قالب شعر بوده.
بله.
و چه شعر عربی، شعر عربی بوده. غالباً شعرا شعری که خودشون سروده بودن می آمدن محضر امام می خوندن، ولی گاهی کسی دیگه می آمد اون شعر رسایی را محضر امام می خوند یا نزد دیگران می خوند، که اون شخص را می گفتن منشد.
بله.
وقتی در تاریخ آمده فلان منشد آمد این شعر را مثلا محضر امام صادق خوند، معناش اینه که اون شعری که خونده مال خودش
نبوده،
مال شاعری بوده که این باش میخوند،
یعنی انشاد کرده در واقع به جای انشا.
بله، به جای این، یعنی این منشد یا منشد یعنی کس دیگه میامد شعر رسایی را میخوند محضر امام، و غالبا خود شعرا میخوندن. مثال زدم مثلا از خوندن شعر رسایی توسط کمیته اثر محضر امام باقی سلام علیه در اتفاق آمده. از سید اسماعیل همیاری آمد محضر امام صادق سلام علیه خوند.
بله.
و دیبیل خدایی محضر امام رضا سلام علیه در محرم خوند. و اینها را ما در جلد دوم مقتل جامع حضرت سید الشهدا سلام علیه در فصلی به نام سیر تاریخ عزاداری امام حسین سلام علیه آوردیم.
بله.
این اونجا با فصلی باز کردیم سیر تاریخ عزاداری از نظر شکلی، از عاشورا را بررسی کردیم، عصر حضور ائمه چگونه بوده، زمان آل بویه چگونه بوده، زمان مثلا همه کشور را نتونستیم بررسی کنیم، عمدتا ایران و عراق را بررسی کردیم، زمان صفویه چجور بوده، زمان قاجار چجور بوده، زمان صفوی چگونه بوده، تا رسوندیم به پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی ایران.
بله.
پیشنهاد میکنم این شنونده عزیز و گرامی که معلومه که علاقه منده، پیشنهاد میکنم ایشون و امثالشون این بحث را در جلد دوم مقتل جامع حضرت سید الشهدا سلام علیه بخونه. ایشون ضمن سوالشون این بود که میخوام ببینم مثلا عزاداری ما چقدر منطبقه با نحوه عزاداری ائمه علیهم السلام. میخوام عرض کنم که اگر بخوایم منطبق باشه، قاعدهش اینه که در قالب شعر باشه.
بله.
منم در جلساتی که مداها زاکرین دعوت میکنن یا روحانیون جوان ما را دعوت میکنن راجع به تاریخ عاشورا و محرم اینا صحبت کنم، نحوه عزادار صحبت کنم، تأکید میکنم که سعی کنید شعر بخوانید تا شعر عالیت المزامه، نه هر شعری،
یعنی شعرهای سخیف و اینا نباشه، شعرهای استوار
شعر
و
نغز باشه، شعر بدی باشه، که خوشبختانه اشعار نغز و بدی من همینا را به آیون میگم و مکرر گفتم.
بله.
خوشبختانه اشعار نغز و بدی با عالیت المزامین در هر سه زبان رایج در ایران، یعنی زبان عربی، زبان فارسی و زبان آذری، در هر سه اشعار نغز و بدی هست. عرض میکنم ترجیح با شعر به دو دلیل، یکی عصر ائمه در قالب شعر بوده.
بله. یعنی به لحاظ تاریخی این
به لحاظ تاریخی مثلا تطبیق میکنه، نه که میخواییم بگیم شعر نباشه جایز نیست، ولی تطبیق میکنه. و دیگه این که زبان شعر زبان کذب نیست، زبان عاطفه است، زبان احساسه.
بله.
تشبیه استعاره است و لذا بسیار تاثیرگذاره. شعر از نثر همیشه تاثیرگذارتره دیگه.
بله.
در عربی میگن اوقاف النفوس.
درسته.
بله، اوقاف النفوسه. و شعر چون احساسی و عاطفیه بنابراین من همیشه پیشنهاد میکنم که ذاکرین محترم و مداحان عزیز همه مصائب را به زبان نثر بیان نکنند، مقدمه مصیبت را مثلا باز کنند، مقدار اصل قضیه را چی کنند، بقیه شعر متناسب با اون مصیبت را با اون صحنه را بخونن. تأکید میکنم که هر کس خواست عرض کنم که این سیر تاریخ عزاداری را ملاحظه کنه، اون فصل را در جلد دوم مقتل جامع حضرت سید شهدای سلام علیه مطالعه کنه. تا اونجا که ما در اون فصل بررسی کردیم،
بله،
نحوه عزاداری که الان بین ما رایجه تا نه 100% ولی تا حد زیادی شباهت به عزاداری دوران صفویه داره.
بله،
البته در دوران صفویه حواشی درست کردن، یه کارهای به نام عزاداری انجام میدادن که خوشبختانه الان نیست، اون معمول نیست، ولی به اصطلاح چجوری بگم، تعدیل شده عزاداری زمان صفوی است. یعنی به عزاداری صفوی خیلی شباهت داره.
بله، بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. انشالله آقای هاشمی‌نیا پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. سوال ایشون درباره عزاداری برای ابوعبدالله حسین علیه السلام بود. سوالات پیامکی هم که به دست ما رسیده و داره میرسه نشون میده که شنوندگان برنامه پرسمان تاریخی به استقبال ماه محرم رفتن جناب استاد پیشوایی. و
حال و هوای، بله، محرم سایه افکنده.
بله درسته، با اینکه هنوز وارد ماه محرم نشدیم اما به تعبیر شما سایه افکنده این حال و هوا بر برنامه پرسمان تاریخی. به هر حال امیدوارم که همه ما از رهروان شهید کربلا باشیم و در آخرت از شفاعتشون بهره مند. با ما همراه باشید شنوندگان گرامی.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
الو سلام، خسته نباشید، مزاحمتون شدم. چند وقت پیش من یه آقای مدعی با من صحبت میکرد، صحبت آقای امام حسین و کربلا و عاشورا شد اینا، بعد ایشون برگشت گفتش که آقای امام حسین اون زمین کربلا، اون منطقه‌ای که خون آقا ریخته شد و خریداری کرده بوده و قباله اونجا، یعنی قباله کربلا به نام خود آقا امام حسین بوده. میخواستم اینو از استاد سوال کنید ببینم واقعا این مسئله هست یا نه. اسم منم مجید روزبانه، از کرج مزاحمتون میشم.
بله بفرمایید جناب استاد پیشوایی.
خب از این برادر کرجی من تقاضا دارم که در این جور موارد صحت و سقم قضیه را از گوینده بپرسن، جا داشتی از اون مدعی عزیز بپرسن که حالا این روایات هست کجا هست.
بله.
و مدرکش را از اون آقا حقش بود که بپرسن. نکته دوم اینه که اینجور مسائل اولویت نداره، حالا امام حسین سلام علیه اون زمین را خریداری کرد یا نکرد، آمدیم اثبات کردیم خریداری کرد یا آمدیم اثبات کردیم خریداری نکرد، خیلی اهمیت نداره.
بله.
خواهش ما اینه که دوستان عزیز مسائل مهم را مطرح بفرمایید که ما جواب عرض کنیم. اما احتراماً من جواب سوال این برادر کرجی را عرض میکنم. بله، در بعضی از کتاب‌های موارد شده که امام حسین سلام علیه اون زمین را از اهل نینوا و غازریه به 60,000 درهم خرید و از اونا تعهد گرفت که از زائران ایشون 3 روز پذیرایی کنند. حالا من نمیگم این روایت صحیحه صحیح نیست، ولی هست در کتابای ما هست.
بله.
مثلا در مرحوم محدث نوری در مستدرک الوسائل که از کتب معروف در حوزه‌های علمی است، مرحوم محدث نوری، حاج مجاوسین نوری، استاد مرحوم حاج شیخ عباس قومی، در کتاب مستدرک الوسائل جلد 10 صفحه 321 و جلد 14 صفحه 60 به نقل از مرحوم شیخ بهایی در کشکولش این قضیه نقل میکنه.
بله.
و مرحوم نمازی شاهرودی هم در مستدرک سفینت البحار جلد 8 صفحه 387 این قضیه رو نقل میکنه. این قضیه در بعضی از کتابای ما آمده.
بسیار. کتاب مستدرک استاد کتاب تاریخی نیست، حالا به مناسبت لودی بحث فقهی به مناسبت
کتاب حدیثی
کتاب
حدیثی مستدرک البصائل، یعنی احادیثی که صاحب بصائل شیعه
نیورده.
میدونید مستدرک اصطلاحی به کتابایی میگن که مکمل
کتاب دیگری
کتاب دیگر است و ایشون مستدرک نوشته برای بصائل شیعه مرحوم شیخ قر عاملی، یعنی احادیثی که مثلا به عقیده ایشون جا داشت صاحب بصائل بیاره و نیاورده ایشون آورده، که معمولا هم احادیث فقهی نیست، صاحب بصائل هم چون احادیث فقهی نبوده نیاورده.
درسته.
شیخ قر عاملی احادیث کتب اربعه را آورده که ناظر به فقهه.
بله
بله، چنین کتابیه، کتاب مستدرک البصائل.
سپاسگزارم از شما، این هم پاسخ شنونده گرامیمون آقا مجید روزبان. خب بپردازیم به یه سوال پیامکی. آقای خانم شریفی از استان فارس گفتند همسر حضرت مسلم کی بوده و بعد از شهادت ایشون سرنوشتش چی شد؟
همسر حضرت مسلم یکی از دختران امیرالمومنین علی علیه السلام بود به نام رقیه.
بله.
غیر از اون رقیه مشهور دختر امام حسین. یکی از دختران امیرالمومنین علی علیه السلام بوده به نام رقیه. حضرت مسلم در سفر به کوفه همسرش را همراه نبرد، چون دقیقا نوشتن که حضرت مسلم همراه دو سه نفر به امر امام حسین سلام الله از حرکت کردن به مقصد کوفه و عراق.
بله.
اونجا اسمی از همسرشون نیست، بنابراین ایشون بدون همسر رفتن به کوفه و به نظر میرسه که همسر ایشون همراه قافله امام حسین علیه السلام بوده.
یعنی موقعی که ایشون از مکه میان بیرون همسرشون در مکه بوده،
در مکه بوده امام... همراه قافله امام حسین سلام الله بوده.
بسیار خب. آیا توضیح درباره سرنوشتشون اومده در تاریخ؟
نه دیگه توضیحی نیست. بعضی ها چون صحبت به میان آمد در حد اطلاع رسانه عرض میکنم، سخن من نیست. بعضی ها که مناقشه میکنن در مورد دختر خردسال که در شام از دنیا رفت و اسمش رقیه بوده، بعضی ها احتمال دادن این رقیه دختر امیرالمومنین بوده، اما همسر امام حسین سلام الله.
بله.
اما به صورت مستند چیز روشنی نداریم در موردیشون.
بسیار خوب، سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. این هم پاسخ شنونده گرامی آقای خانم شریفی که شنوندگان پرسامان تاریخی در خط ارتباطی ما هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه؟
متشکرم جناب، خسته نباشید. از سلام و از خدمت از تالی استاد پیشوایی و همه دستندرکاران رادیو ما.
سپاسگزارم، معرفی می‌فرمایید.
بنده سید هاشم غزوی مقدس ارادتمند شما و نائب زیارتون انشاءالله.
خیلی متشکرم. آقای غزوی سوالتون رو بفرمایید.
من از محضر استاد سوال داشتم که حضرت امام حسین علیه السلام دعای عرفه رو در چه زمانی و در چه موقعیت تاریخی و سرزمین عرفات انشاء و ایراد فرمودن؟ آیا در زمان امامت امام مجتبی بوده یا نه در زمان امامت خودشون و در اون 4 ماهی که در مکه حضور داشتم بعد از خروج از مدینه؟ خیلی متشکرم، دستتون درد.
زنده باشید آقای رضوی، انشالله پاسخ سوالتون رو خواهید شنید در جوار بارگاه سامان الحجج نایب وزیر ما هم خواهید بود انشالله. التماس دارم.
حتما، خیلی متشکرم، تشکر میکنم از مجموعه اراده معارف.
در پناه خدا باشید. جناب استاد بفرمایید دعای عرفه رو امام چه زمانی فرمودن؟
حتما در اون سفری که حضرت تشریف بردن مکه 4 ماه اونجا تشریف داشتن بعد عازم عراق شدن، حتما در اون سفر نبوده، چرا که در اون سفر حضرت یه عمره انجام داد برای حج، دیگه محرم نشد که به عرفات بره، بنابراین عملا در اون سفر عرفات نرفت حضرت.
بله.
بنابراین حضرت در یکی از سالهای قبل این دعا را خونده بوده در عرفات، اون هم تاریخش مشخص نیست که آیا زمان امامت خودشون بوده زمان امام حسن بوده. تو اونجا که من اطلاع دارم و آدم سند این قضیه رو نقل میکنه، دوتا برادر نقل میکنن، مشخص نیست در چه سالی بوده، اما حتما در یکی از سالهای قبل از سال 60 بوده.
بله، در خود روایتی که این دعا نقل شده اسمی از امام حسن علیه السلام برده نشده که معلوم بشه آیا ایشون بودن یا نبودن،
سالش هم مشخص نشده.
بله بسیار خوب، اینم پاسخ برادر گرامیمون آقای رضوی. شنونده‌ای که نامشون رو ننوشتند، صاحب خط شماره 915-9389 گفتند در تزیخانی روز عاشورا حضور شیر در حمایت از امام علیه السلام روایت می شود، آیا صحت دارد؟
بله، در بعضی از کتاب‌های ما این قضیه آمده ولی صحت نداره، محققین ما این را رد می کنن و قبول ندارن.
بله.
و اونم به این صورتی که در بعضی از کتاب‌های ما آمده که پس از شهادت امام حسین سلام علیه شیر ظاهر شد و آمد کنار پیکر مطهر امام حسین سلام علیه و از ترس اون شیر نتوانستن متعرض بدن امام حسین بشن، مثلا اسب بتازن یا کار دیگه بکنن، با اون شیر محافظت کرد. چنین چیزی در بعضی از کتاب‌های ما آمده ولی محققین ما این را قبول ندارن، برای اینکه از نظر تاریخی مسلمه که اسب تاختن بر بدن مطهر امام حسین سلام علیه و سند اسب تاختن هست در تاریخ عاشورا.
بله.
عرض میکنم که مثلا در بهار الانوار جلد 45 صفحه 170 در این جلد از بهار الانوار علامه مجلسی اون قضیه شیر را آورده، ولی محقق بهار الانوار که تعلیقه نوشته و تحقیق نوشته در برای بهار الانوار در پاورقی صفحه 170 جلد 45 این قضیه رد میکنه و قبول نمیکنه. بنابراین چنین چیزی هست در کتابهای ما وارد شده ولی محققین ما این را قبول ندارن.
شما در مقتل جامعه پرداختی به این موضوع؟
بله، یه جا پرداخت.
در همون جلد اول که مربوط به ماجرای شهادت امام هست؟
بله، پرداختیم در پاورقی.
بله.
در یه جا در پاورقی پرداختیم.
بسیار خوب. خب چون این یعنی از جهت پرسیدم که بهار ممکنه در دسترس خیلی از شنوندگان نباشه، عربی هم هست. بله. اما مقتل جامعه فارسی است، میتونن مراجعه بکنن.
بله، پرداختیم.
بسیار خوب.
خیلی چیزا که مورد نیازه الحمدلله پرداختیم که دیگه اشخاص مراجعه کنن و از کتابای دیگه بی نیاز بشن.
بسیار خوب، اجرتون انشاءالله با شهید کربلا و عبدالله حسین علیه السلام. انشاءالله شنوندگان گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. شنوندگان گرامی رادیو معارف همچنان در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی، با ما باشید.
اینجا رادیو معارف. هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات
تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی ابن ابی طالب
اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
سلام، یه سوال داشتم از برنامه پرسمان، این که ما در روز عاشورا معجزات زیادی رو از حضرت عبدالله میشنیم توی روزه ها و اینها، خواستم ببینم کدوم معجزه در تاریخ به صورت معتبر شد. با تشکر، زنگنه هستم از شوشتر.
بله، سوال آقای زنگنه رو شنیدیم، برادر شوشتریمون. بفرمایید جناب استاد پیشوایی، درباره معجزات بگید.
بله، یه معجزه که ما در مقتل جامعه حضرت سید الشهدا در حوادث روز عاشورا آوردیم، هلاکت شخصی به نام عبدالله ابن حوزه است با نفرین امام حسین سلام علیه، اونم به فاصله خیلی کم از نفرین حضرت. و دوتا معجزه هم در جریان اسیر اهل بیت علیهم السلام و اون تلاوت قرآن مجید به وسیله آیاتی از قرآن مجید به وسیله سر بریده مطهر امام حسین سلام علیه، یه مورد در کوفه، یه مورد هم در شام که من به اون حادثه عاشورا اشاره میکنم. در حوادث اوایل روز عاشورا یعنی صبح بود و دو سپاه آرایش نظامی پیدا کرده بودن، رو در روی هم قرار گرفته بودن، می نویسن که از سپاه عمر سعد شخصی به نام عبدالله ابن حوزه نزدیک شد به سپاه امام حسین سلام علیه، صدا کرد: ای حسین، ای حسین، بشارت باد بر تو به آتش دوزخ. جسارت کرد امام حسین سلام علیه. حضرت فرمود که اشتباه میکنه، خطا میکنه. انا اقدمو علا رب الرحیم و شفیع مطاع، من به دیدار پروردگار مهربان و شفیع که شفاعت او پذیرفته می شود می شتابم و می روم. حضرت فرمود این کیه؟ اصحاب حضرت فرمودن که پسر حوزه است، گویا مثلا شناخته، یعنی مثلا قابل تطبیق بوده. به امام حسین عرض کردن که این پسر حوزه است. حضرت فرمود خدایا او را به سوی آتش ببر. نفرین کرد حضرت. خدایا او را به سوی آتش ببر. بلا فاصله اسب این عبدالله ابن حوزه رم کرد و چموشی کرد، به یه چاله افتاد و یک پای راست این از رکاب آزاد شد و از ناحیه چپ آویزان شد از اسب و اسب شروع کرد این را کشیدن. مسلم ابن اوسجه یکی از یاران امام حسین سلام علیه با ضربتی بر او زد که پاش پای راستش آزاد شده بود، از رکاب قطع شد و اسب این را اینقدر کشید به تنه درخت و سنگا و خاکا کوبی تا به هلاکت رسید، به فاصله بسیار کم. و این در اثر نفرین امام حسین علیه السلام بود.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی، حالا عرض سلام و ادب میکنیم خدمت عزیزانی که تکرار برنامه پرسمان تاریخی رو روز شنبه میشنوند بعد از خبر ساعت 10، و خدمت همه عزیزان عرض میکنم، یادآوری میکنم که این برنامه در دو هفته آینده تقدیم شما عزیزان نخواهد شد، به این دلیل که همکاران ما در بخش‌های دیگر رادیو معارف ویژه برنامه‌هایی رو به مناسبت ایام سوگواری ابو عبدالله حسین علیه السلام تقدیم شما خواهند کرد. با ما همراه باشید.
304، این کد شناسایی پرسمان تاریخی
سامانه پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. سامانه
پیامکی
رادیو معارف 30553.
جناب استاد پیشوایی، شنونده ای از شماره 916-2385 سوالی پرسیدن، گفتن سفر امام حسین علیه السلام بعد از عرفه بود، احتمالا منظورشون زمان خروج امام از مکه به طرف کوفه است. بفهمید که زمانش که بود
شبیه اون سوال قبلی راجع به دعاه.
بله،
گویا میخوان بگن که حضرت اون سال به عرفات رفت یا نه،
یا نرفت. بله
بله، امام حسین سلام علیه روز هشتم ذیحجه از مکه حرکت کرد و حاجی ها روز نهم باید در عرفات باشند.
بله.
وقوف کنن بعد از ظهر روز نهم ذیحجه، باید تا غروب آفتاب وقوف کنن در صحرای عرفات و یکی از اعمال حجه. خب حاجی ها روز نهم باید اقامت کنن، توقف وقوف کنن در عرفات. امام حسین سلام علیه هشتم ذیحجه، یعنی یه روز قبل از اون، از مکه به سمت عراق حرکت کرد.
پس این که میگن یوم الترویه، همین منظور روز هشتمه؟
روز هشتمه. خوب. چرا روز هشتم را روز ترویه میگن؟ برای اینکه آب ذخیره میشردن، آب برمیداشتن که همراه خودشون ببرن به عرفات. اون زمان آب و امکانات اینا خوب نبود در اینا و عرفات. ترویه به معنی سیراب کردنه. اون روز مشکاشون و یا ظرفاشون و معمولاً حجاج یه روز جلوتر پر می‌کردن که همراه خودشون ببرن به عرفات ازش استفاده کنن.
بله.
روزی که حاجی‌ها آب آماده می‌کردن، آب ذخیره می‌کردن روز هشتم که برن به عرفات، اون روز امام حسین سلام علیه از مکه حرکت کرد. بنابراین عملاً حضرت عرفات نرفت، چون برای حج محرم نشد. حضرت عمره انجام داده بود، عمره مفرده، که با اون عمره مفرده مکه را ترک کرد.
بسیار خوب، این هم پاسخ سوال شنونده گرامی. استاد، یه شنونده از شماره 915-9932 سوالی پرسیدن که به نظر میرسه سوال کلیدی است. گفتند چگونه میتوان به کتابها و اسناد گذشته اعتماد کرد و شخصیت افراد را شناخت؟ چه تضمینی هست از غرض ورزی کسی را ضایع نکرده باشند؟
بله، این کار استاد تاریخه و جنبه تخصصی داره. اساتید تاریخ هستن که مورخان را میشناسن، مواضعشون را میشناسن، کدام مورخ مغرضه، کدام مورخ دقیقه، کدام مورخ بی‌غرضه، آسیب شناسی تاریخ ها را کاملا بلدن، جایگاه مورخان را بلدن، کدام تاریخ قصد و سمین دروغ را ساقاتی کرده، کدام مورخ دقیق بوده و خبرهای قابل اعتماد را نوشته.
بله.
به اصطلاح شناسنامه همه مورخان دست اساتید تاریخه. بنابراین این یه امر تخصصیه و کار مورخانه، یعنی اساتید تاریخه. اشخاص دیگه که بخوان وارد این حوزه بشن چون تخصص لازم را ندارن، راش اینه که کتاب مناسب از اساتید مورخ بخوان، که من مسئله مباحث تاریخی را از میان کتابای تاریخی به کدام کتاب تاریخ مراجعه کنم که حداقل به صورت نسبی قابل اعتماد باشه. اینجا از اون جاهایی که باید به متخصص مراجعه کنم.
بله، یعنی یه شاغولی چیزی نیست که بدیم دست افراد و بگیم که از این طریق میتونید خودتون شناسایی کنید. یه کار کاملا تخصصی.
اشخاصی که مثل همه چیزهای تخصصی، مثل پزشکی، مثل ریاضیات، مثل خیلی از چیزها، اگر بپذیریم که تاریخ یک علمه،
بله،
پس این دوره دیدن میخواد، استاد دیدن میخواد،
ممارست میخواد،
ممارست میخواد، استخوان خورد کردن میخواد، دود چراغ خوردن میخواد. این سوالاتی که بنده جواب عرض میکنم، این محصول یه روز دو روز سه روز نیست، این محصول 30 سال، بیش از 30 سال مطالعه و ممارست در تاریخ اسلامه.
بله.
بنابراین چنین اشخاص مثل عزیز و گرامی که سوال میکنن بخوان کتاب مطالعه کنن، راش اینه که کتاب مناسب تاریخ را از اساتید تاریخ بپرسن.
بله، بسیار خوب. نمیدونم حالا کجا زندگی میکنند این نویسنده گرامی، اما به هر حال در بعضی از شهرهای بزرگ جلسات تاریخی با حضور اساتید تاریخ هم برگزار میشه. شرکت کردن در این محافل علمی و مجالست با علمای تاریخ میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در اینکه آگاهی‌های تاریخی افراد هم بالا بره. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، پرسمان تاریخی ادامه خواهد داشت.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده گرامی که الان پشت خط ارتباطی ما هستند. حال شما خوبه؟
الو، سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
شما سلامت باشید.
زنده باشین.
ببخشید من یه سوال داشتم از کارشناس محترمتون.
بفرمایید.
بله. خواستم بپرسم که این در واقع کربلا چرا این امام سجاد علیه السلام به شهادت نرسیدن؟
بله.
بله، با توجه به اینکه حتی علی اصغر به شهادت رسیدن، علی اکبر به شهادت رسید، حتی شنیدم مثلا یکی از این یارای عبیدالله ابن زیاد و شمرینا وارد خیمه حضرت شدن ولی اینو ایشونو به شهادت نرسیدن.
معرفی می‌فرمایید؟
عربزاده هستم از تهران.
بسیار. آیا عربزاده ان شاءالله از طریق رادیو پاسخ سوالتون رو خواهید شنید؟ شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. التماس دارم. جناب استاد بفرمایید. البته یه پیش‌فرضی دارن در سوال آقای عربزاده بود، اون اینکه انگار همه مردانی که همراه با امام حسین علیه السلام بودن به شهادت رسیده، این رو توضیح بفرمایید که درسته یا نه، و بعد درباره خصوص حضرت زین العابدین.
جهتش این بود که همه نوشتن که اون روز امام صادق علیه السلام مریض بود و بستری بود و قادر به جنگ نبود.
بله.
و بنابراین عملا در میدان جنگ حاضر نبود و معذور بود، یعنی قدرت بر جنگ نداشت. یه بار امام صادق علیه السلام با همون حال نحیفش و با اون ضعف و بیماری میخواست به میدان بره و امام حسین سلام الله به خواهرشون ام کلثوم فرمود که ایشون را برگردانید.
بله.
بنابراین و میگن که این حکمت الهی بوده که گویا این بیماری سپری بوده که ایشون
جانش حفظ بشه
و امامت تداوم پیدا کنه. بنابراین ایشون بیمار بودن، کسالت شدید داشتن و عملا در میدان جنگ حضور نداشتن. اشاره کردن یکی از یاران عمر سعد اینا،
بله،
جریان از این قرار بوده که بعد از شهادت امام حسین سلام الله و یارانشون که حمله بردن به خیمه ها، امام سعد سلام الله روی زیراندازی خوابیده بود یا نشسته بود و در حال مریضی، شمر با یه ایده از پیادگان هجوم بردن که حضرت را بکشن. حمید ابن مسلم که خیلی از گزارش های کربلا را او گزارش میکنه و جزء سپاه عمر سعد بوده، ولی هیچ عملیات جنگی ازش ثبت نشده، او یه جنگ نمی کرده ولی حضور داشته. حالا بعضی ها مثلا به اصطلاح امروز میگن گزارشگر بوده، خبرنگار بوده. حالا هرچ، بسیاری از قضایای روز عاشورا را حمید بن مسلم
نقل کرده. بله،
حمید بن مسلم میگه که وقتی اینا شمر با یه ایده آمدن به منظور قتل امام سجاد علی ابن حسین علیه السلام، من جلو رفتم گفتم که خجالت بکشید، به اصطلاح ما میبینید که این جوان بیماره، این با این بیماری از دنیا خواهد رفت، چه کاری شما میخواید او را به قتل برسانید؟
بله.
و مگه نمی‌بینی سنش کوچیکه؟ البته سنش زیاد بود امام سجاد، ظاهراً این را به مصلحت گفته حمید بن مسلم.
بله.
مگه نمی‌بینی سنش کوچیکه و مگه نمی‌بینید بیماری چجور بیماری داره، مثلا مریض نحیف شده و بیماری او را خواهد کش، حالا شما چه اصراری دارید که او را به قتل برسن؟ میگه در این موقع عمر سعد رسید، اینا نهی کرد، گفت کاری با این جوان نداشته باشید.
بله.
اینجوری شد که امام سعد سلام الله کشته نشد.
بسیار خوب. اون پیشفرض هم توضیح میفرمایید که عرض کردم خیلی تصور میکنن همه مردان به شهادت رسیدن، آیا این گونه بوده؟ یعنی همه کسانی که مرد بودن همراه با کاروان امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن غیر از امام سجاد؟
بعضی هاشون زخمی شدن، زنده موندن، مثل حسن مسنا.
بله.
زخمی شد ولی فکر کردن که این کشته شده و رها کردن، نگو که هنوز نمقی داشته. و بعد عرض کنم که میخواستن بکشن یکی از اقوام مادریش.
بله.
یعنی از قبیله مادریش یکی شنا گفت این از اقوام ما هست، مادرش از قبیله ماست، او درخواست کرد و خواهش کرد از عمر سعد، بنابراین از قتل حسن مسنا گذشته.
بله.
و یکی دیگه از کسانی که بودن عقبت ابن سمعان غلام ربابه، رباب همسر امام حسین سلام الله، خودش نقل میکنه میگه که گویا غلام ها جنگ نمی کردن، یا اگر نمی خواستن جنگ کنن کسی اونا را مجبور نمی کرد، و بعضی از قضایی را هم غلام بعضی از شهدای کربلا نقل می کنن. معلوم میشه اینا یا معذور بودن یا از اینا خواسته نمی شد برن به جنگ. میگه که بعد از خاتم جنگ آمدن مرا گرفتن، میخواستن بکشن، گفتن تو چی هستی؟ گفتم من غلامم، مولا هستم.
بله.
گفتن غلامی چی؟ گفتم که غلام رباب همسر حسین ابن علی. و تا گفتم غلامم دست نیاد داشتن به عمر سعد گفتن که قضیه اینه، این شخص اینجوری میگه. عمر سعد گفت که ولش کنید، رها کنید.
بله.
و میگه من اینجوری شد که زنده موندم. یکی از شهدایی که حاضر بوده در صحنه و شاهد عینی بوده، گوشه‌هایی از حادثه کربلا را نقل کرده، همین عقبت ابن سمعانه.
در واقع از گزارشگران واقعی کربلا که در کاروان امام حسین هم بوده.
کاروان امام حسین هم بوده.
بله.
مثلا یه قضیه نقل میکنه، عمر سعد به دروغ به عبیدالله ابن زیاد گزارش کرد. عمر سعد تلاش میکرد که سر و ته قضیه را هم بیاره و کار به کشته شدن حسین ابن علی نرسه.
بله.
و اونم به حکومت ری برسه.
بله. اون بهره خودشو ببره.
بله. اما... ولی گرفتار ریسک شرکت در قتل شخصی مثل امام حسین سلام الله نشه.
بله.
بی خیال خام خودش. ولذا مذاکراتی داشتن با امام حسین سلام الله بین روز دوم محرم که امام حسین سلام الله وارد کربلا شد و تا روز عاشورا و سوم محرم هم عمر سعد به عنوان فرمانده سپاه وارد کربلا شد. در اون روزا چند بار مذاکره کردن، مثلا مقتلا می نویسن که امام حسین سلام الله با 20 نفر، عمر سعد با 20 نفر بین دو سپاه رفتن، به هم رسیدن و هر دو به این 20 نفر گفتن که برید شما کنار.
بله.
فقط دو نفر مذاکره کردن، احدی نفهمید که این دو نفر چی گفتن و چی شنیدن.
به قول امروزی پشت درهای بسته مذاکره شد.
هر دو تا 20 نفر رفتن عقب، فاصله گرفت.
درسته.
عمر سعد بعد از این مذاکره نامه نوشت به عبیدالله ابن زیاد که حسین ابن علی سه پیشنهاد داره. میگه که یا بگذاره من برگردم به مدینه، یا برم یه جای دیگه که هر جا خواستم، یا بذارید خودم برم پیش یزید و با یزید بیعت کنم.
بله.
این رو عمر سعد خودش نوشت که بلکه به این وسیله سر و ته قضیه هم بیاره.
بله.
این حرف امام حسین میفرمود که حالا که با من دعوت کرده یاری نمی کنید، پس چرا نظر جنگ من دارید؟ بذارید من برگردم نگه برم بیعت.
بله.
ولی صحبت بیعت نبود. و عبیدالله ابن زیاد نامه توندی به عمر سعد نوشت که من تو را نفرستادم بری با حسین ابن علی مذاکره کنی. نامه من که رسید به حسین ابن علی پیشنهاد کن یا بیعت کنه یا جنگ.
بله.
و این بیعت را که به عنوان پیشنهاد سوم تو نامه عمر سعد آمده و وارد تاریخ شده، عقبت ابن سمعان تکذیب میکنه. خیلی جالبه.
بله.
عقبت ابن سمعان میگه که از روزی که حسین ابن علی علیه السلام از مکه حرکت کرد تا شهادتش، در هر منزلی که فرود آمدن، در هر منزلی که بار بستن و حرکت کردن،
بله،
هر جا خطبه خوند، هر جا با کس صحبت کرد، من کنار حسین ابن علی بودم.
بله.
حسین ابن علی هرگز نگفت من با یزید بیعت میکنم.
بله.
خیلی مهمه که یک شاهد عینی حادثه این قضیه را تکذیب میکنه. یک نفرم به نام زهاک ابن عبدالله مشرقی زنده موند که اونم یه قصه دیگه داره
که اجازه خواست و رفت.
بله.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما خواهیم بود با پرسمان تاریخی، با ما همراه باشید.
329-10-551 با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم. سوال من اینه که چرا امام حسین علیه السلام با این که میدونست میره جنگ و شهید میشن، زن و بچهش و همراهش برد تو کربلا؟
بله، خب این هم از اون سوالاتیست که میشه به تعبیری گفت جز به سوالات پربسامد ماجرای کربلا و نهضت حسینیست. اینکه چرا امام علیه السلام خانواده خودشون رو همراهشون بردند. حالا تعبیر این شنونده گرامی این بود که امام حسین علیه السلام میدانستند که به شهادت خواهند رسید. حالا اینم به اثر ظاهر به هر حال آیا قرائن شواهد داله بر این بوده یا نه، یه بحثی است که باید از تاریخی مطرح بشه. اما در مجموع اینکه چرا خانواده امام همراهشون بودند از سوالاتی است که زیاد پرسیده میشه جناب استاد پیشوایی.
جواب این را محمود عباس عقاد، دانشمند معاصر و معروف مصری، در کتاب ابو الشهدا الحسین ابن علی داده.
بله.
کتاب ابو الشهدای عقاد کتاب بسیار خوندنیه، در ایران هم ترجمه شده البته سالا پیش.
بله.
در زمانی که این کتاب در مصر و قاهره منتشر شد موجی ایجاد کرد.
عجب.
بله، کتاب خوندنیه. محمود عقاد عبقری نویسه، یعنی درباره قهرمانان و شخصیت‌های بزرگ کتاب می‌نویسه. معمولاً کتاباش درباره زندگی قهرمانان و بزرگان صدر اسلامه.
بله.
ایشون در این کتاب ابو الشهدا به اینجا که میرسه این را حل می‌کنه و جواب میده. میگه یه جوابش اینه که عرف عرب اون زمان بوده که در مهاجرت ها خانواده شون را می بردن.
بله.
زن و بچه و عیالشون را می بردن. این عرف بود در اون زمان. حالا من مثال عرض می کنم. مثلا در تاریخ اسلام اومده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به جنگ ها که تشریف می برد قرعه می کشید و یکی از همسرانشون را همراه می برد.
عجب.
بله. مثلا در اون جریان افک قرعه به نام عایشه خورده بود، حضرت عایشه را برده بود که اون قضیه افک پیش آمد، از قافل عقبمون به اون تهمت را بزدن.
بله.
یا مثلا در جنگ حنین که بین ارتش اسلام و طایفه حوازن و همپیمانان اونها جنگ پیش آمد، قبیله حوازن تمام زن و بچه‌شون رو آورده بودن، البته اشتباه کرده بودن.
بله.
تمام زن و بچه‌شون رو آورده بودن و لذا وقتی شکست خوردن همه زن و بچه‌هاشون اسیر شدن و در اون جنگ مسلمان‌ها 6000 نفر از این قبیله اسیر گرفتن.
عجب.
و تعداد قابل توجه از اینا زن و بچه بودن.
درسته.
بنابراین یه جوابش اینه که عرف عرب اون زمان این بود که در هجرت ها همراه خانوادهشون می بردن. امام حسین سلام الله علیه ابتدا از مدینه هجرت کرد به مکه تشریف برد، طبعا همراه خانوادهشون و جمعا حدود 22-23 نفر از مجموع بنی هاشم رفتن و به دعوت اهل کوفه هم تشریف می برد به کوفه، طبعا قرار بود برن اونجا اقامت کنن، همراه خانوادهشون می رفتن. در راه خبر شهادت حضرت مسلم آمد و معلوم شد که اوضاع عوض شد.
بله.
این یه جواب. جوابی دیگه اینه که گویا این سوال از اینجا ناشی میشه که مثلا امام حسین سلام الله علیه خانوادهشون را همراه بردن، اینا را در معرض گرفتاری و اسیری قرار دادن.
بله.
اگر نمی برد مثلا اینا اسیر نمی شدن. این هم درست نیست.
چطور؟
برای اینکه اینا در مدینه هم که بودن، یزید اگر می خواست می فرستا اینا رو در مدینه اسیر می کردن.
بله.
با قساوت و بیرحمی و سلطه که یزید داشت، اسیر کردن خانواده امام حسین در مدینه
براش کاری نداشت. بله.
و پس اینکه اگر نمی برد یزید متعرضون نمی شد، این معلوم نیست. یه شاهدش هم اینه که 2-3 سال بعد از حادثه عاشورا که فاجعه حره پیش آمد، مردم مدینه بر ضد یزید قیام کردن، یزید اون سپاه بزرگ را برای سرکوبی اهل مدینه فرستاد.
بله.
و اینها آمدن اینا را قتل عام کردن، به زنان و ناموس مدینه هم تجاوز کردن و به قدری نامردی کردن، به قدری جنایت کردن نسبت به جان و مال و ناموس مردم که قلم و زبان از بیان اون شرمنده است. خب حالا زنان مردم مدینه هم قیام کرده بودن بر علیه یزید. اصلا زنهای مدینه شرکت داشتن در این؟
نه خیر.
دختران مدینه شرکت داشتن؟ نه، چه شرکت نداشتن.
بله.
ولی اونا مورد تجاوز قرار گرفتن، مورد حتی حرمت قرار گرفتن. آماری که از بچه های بی پدر و چی به وجود آمدن چیزهایی نقل میکنن در تاریخ اصلا گفتنی نیست، مخصوصا در شبکه عمومی مثل شبکه رادیو ماره اصلا گفتنی نیست. خب زنهای اونا که در جنگ شرکت نداشتن، بنابراین چنین قدرتی اصلا بعد از قتل امام حسین و یارانش این که سپاهی بفرسته و زن و بچه امام حسین را به جرم این که بر علیه من قیام کرده اسیر کنن که چیزی نداشت. ماهیت قضیه خیلی فرق نمی کنه.
بله.
و اما یک جواب و بلکه جواب اصلی اینه که همراهان امام حسین سلام الله علیه و خانواده امام حسین پیام رسان انقلاب امام حسین بودن.
بله.
اگر اینها همراه امام حسین نبودن، اگر خطبه های اینها نبود، اگر افشاگری های اینها نبود، اگر احتجاج های اینها نبود، خاطره شهادت امام حسین سلام الله علیه را چه بسا در تاریخ تحریف میکردن، چه بسا انکار میکردن.
بله.
به اصطلاح میتونیم بگیم که هر انقلابی دو رکن داره و دو بخش داره، بخش خون و بخش پیام.
درسته.
هر انقلابی خون میخواد، فداکاری میخواد، کشتن و کشته شدن میخواد. انقلاب ها به این زودی پیش نمیرن، این بخش خونه. ولی انقلاب، هر انقلاب اگر پیامش نرسه، منتقل نشه به جامعه، به هدفش نمیرسه و خفه میشه و به نتیجهش نمیرسه. هر انقلاب پیامش باید به جامعه و به افکار عمومی منتقل بشه.
بله.
امام حسین سلام الله علیه هم قیامش بخش خون داشت و بخش قیام،
بخش پیام.
بخش خونش فرماندهیش به دست امام حسین سلام الله علیه بود.
درسته.
ولی بخش پیامش به دست امام سجاد و زینب کبرا و ام کلثوم بود. اینها بودن که فریاد کشیدن و به اون حماقتی که یزید کرد. البته این فرصت را حماقت یزید در اختیار اهل بیت قرار داد.
بله.
مثلا عرض میکنم اگر پدرش یزید معاویه بود که همجور که عملا اتفاق افتاد، تا قتل امام حسین پیش نمیرم. اگرم امام حسین را میکش، زن و بچهش را اسیر نمیکرد. یعنی این بدنامی را نمیخرید.
بله.
شاید هم یکی دو نفر مثل عمر سعد این را میگیره میبست، نمیدونم عزل میکرد موقتا، سر کوسه کوزه را سر اینا را میشن، خودش را تبریه میکرد، میگفت اینا خودسری کردن بدون فرمان من کشتن، از این حرفا خودش را تبریه میشه.
درسته.
این حماقت یزید بود که هم حماقتش، هم کینه که داشت، هم خواست کینه توزیع بکنه، هم حماقت کرد، از عواقب کار بیخبر بود. این فرصت تبلیغی را در اختیار اهل بیت امام حسین سلام الله علیه گذاشت.
بله.
و اینها از همون کوفه تا شام، از شام هم تا مدینه، تبل رسوای یزید معاویه را به صدا در آوردن. این کار کوچیکی نبود.
نبود. بله.
اون شاعر میگه اگر زینب نبود کربلا در کربلا میمون.
بله.
دقیقا همجوره. مرحوم استاد دکتر محمد ابراهیم آیتی بیرجندی
رحمت الله
سالها پیش از پیروز انقلاب اسلامی سخنرانیهایی داشت در رادیوی اون زمان که بعدا چاپ شد.
بله.
سخنرانی های رادیویشون نسخه‌اش هم موجوده. ایشون یه جا یه جمله داره، جمله پرمعنایه، به همین نکته اشاره میکنه که خانواده امام حسین، خواهران امام حسین، بازماندگان امام حسین پیام انقلاب امام حسین را رسوندن، اجازه ندادن تاریخ عاشورا تحریف بشه، وارونانشون داده بشه.
بله.
یه جمله میگه، میگه که اگر اهل بیت امام حسین سلام الله علیه نبود، کسانی که گفتن امام حسن با سل از دنیا رفت، میگفتن امام حسین هم با سرطان از دنیا رفت.
عجب.
ایشون اشاره میکنه به تهمتی که در مورد شهادت امام حسین سلام الله، امام حسن سلام الله زدن، گفتن امام حسن را معاویه شهید نکرد، بلکه امام حسن ذات‌الریه گرفت، یعنی سل گرفت، و با سل و ذات‌الجنب یعنی بیماری ریه از دنیا رفت. ایشون اشاره میکنه به این تهمتی که به امام حسن زدن و معاویه را تبرئه کردن. ایشون میفرماید که همین جور که در مورد امام حسن اومدن تعریف کردن، گفتن امام حسن با سل از دنیا رفت، اگر بازماندگان امام حسن نبود، چه بسا میامدن میگفتن امام حسن هم با سرطان از دنیا رفت، تحریف میکردن حادثه. بله. عاشورا را.
بله. بسیار خوب، سپاسگزارم. جناب استاد زمان چندانی تا پایان برنامه نداریم، یه سوال بخونم خدمت شما عزیزان. شنوندهی پرسیدند آیا جابر ابن عبدالله انصاری فرزندی داشته، در ایران هم بوده، و اگر داشته نسل ایشان در کجاست؟
تا اونجا که در کتب رجال، یعنی کتاب های مربوط به زندگی‌نامه اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمده، دو پسر ثبت کردن برای جابر ابن عبدالله انصاری به نام عبدالرحمن و محمد.
بله.
نوشتن جابر بن عبدالله انصار دو پسر داشته، عبدالرحمن و محمد. اما اینکه آیا اینا ایران آمدن یا مثلا کجا مدفون شدن اطلاعی در این باره متاسفانه نداریم.
در باره خود جابر هم نکته ای نیست که آیا ایران اومده باشه.
نه
نداریم. تشکر میکنم از شما جناب استاد پیشوایی. حالا یه فرصت یه دقیقه هم داریم. یه سوالی هم هست درباره توابین. گفتن آیا توابین همونایی هستن که با امام علیه السلام جنگیدند و بعدم گفتن که آیا توبه گروه توابین پذیرفته است، آیا شهید حساب میشوند یا نه؟ یه دقیقه فرصت داریم جناب استاد.
توابین همونا بودن که از یاری امام حسین سلام الله علیه خودداری کردن و
با امام نجنگیدن.
نه با امام نجنگیدن. امام سوال... را یاری نکردن.
بله یعنی
امام را یاری نکردن و موندن در کوفه. شیعیان بودن. بله. همونایی بودن که امام را دعوت کرده بودن ولی بعد از قتل امام به شدت پشیمان شدن.
بله.
سال پنجم هجرت یعنی یک سال 5 سال بعد از شهادت امام حسین و 1 سال بعد از مرگ یزید بر ضد حکومت شام قیام کردند.
سال 66 میشه.
سال 65.
65.
و بله. در جایی به نام عین الورده با سپاه شام جنگیدند، شجاعانه جنگیدند و جانانه جنگیدند و کشته شدند. 5 تا فرمانده داشتند، 4 تاشون کشته شدند. یکیش به نام عبدالله ابن وال تمیمی زنده بود. به اینا میگن توابین، یعنی توبه کردن از کوتاهی که در یار امام حسین کرده بودن.
پس خیلی کوتاه فهمم، پس در سپاه عمر صد نبودن.
نه
نبودن، فقط یاری نکردن.
یاری نکردن، مرعوب شدن، در کوفه موندن.
سپاسگزارم از شما جناب استاد پیشوایی. فرصت برنامه امروز پرسمان تاریخی به پایان رسید. از همراهی شنوندگان گرامی هم تشکر میکنم. همونطور که عرض کردم برنامه پرسمان تاریخی در 2 هفته آینده پخش نخواهد شد و انشالله ما وعده بعدی ما 22 آبان ماه که مصادف با 19 محرم ماه محرم میشه در خدمت شما خواهیم بود انشالله. 22 آبان 1393، 19 محرم 1436 هجری قمری. 329 10551 و 10552 در اختیار شماست و 30553 شماره سامانه پیام کوتاه ما. با تجربه سوالات محرمی بود برنامه رو پایان می‌بریم. با عرض ارادت خدمت ابوعبدالله حسین علیه السلام. خوشا جانی که جانانش حسین است، خوشا دردی که درمانش حسین است. بود کشورگشای کشور دل، خوشا راهی که پایانش حسین است.